از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند؟ حبقوق و مسئله شرارت. نوشته دکتر دیوید بس. انتشارات نور جهان.
فصل ششم، طوفانی که در راه است. طوفانی جهان شمول یک روز خواهد آمد، ولی این طوفان نه ویرانگر بلکه طوفان معرفت و جلال خدا خواهد بود. در کتاب حبقوق می‌خوانیم: زیرا که جهان از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد، به نحوی که آبها دریا را مستور می‌سازد. حبقوق باب 2 آیه 14. و همچنین در کتاب اشعیا می‌خوانیم: نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود. موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقف سمع گوش های خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. اشعیا باب 11 آیه 1-9. راینهولد نیبوهر در کتاب ماورای تراژدی تفاوت بین فلسفه خوشبینی بشر در مورد آینده و ایمان مسیحی را که شامل امید به نجات آینده است توضیح داده است. او می نویسد: اعتماد قطعی به نیکویی حیات نمی تواند متکی بر اعتماد به نیکویی انسان باشد. اعتماد به نیکویی انسان صرفاً دیدگاهی خوشبینانه نسبت به آینده است که مانع رهایی انسان از اوهام و خیالات می‌گردد. تفکر رمانتیسم به فلسفه بدبینی تغییر ماهیت خواهد داد، همانطور که در تاریخ جهان همواره اتفاق افتاده است. ایمان مسیحی با این خوشبینی کاملاً متفاوت است. ایمان مسیحی یعنی اعتماد به خدای نیکو که خالق دنیای نیکوست. گرچه جهان اینک نیکوی خود را از دست داده است، اعتماد به خدایی آنچنان نیکو و توانا که سرانجام اعمال شرارتبار انسانها را نابود می کند و آنان را از گناهانشان رهایی می بخشد. این نوع ایمان خوشبینی نیست. در واقع چنین ایمانی به وجود نخواهد آمد مگر زمانی که فلسفه خوشبینی در هم بشکند و انسانها از اعتماد به اینکه عادل هستند دست بردارند. پایان نقل قول. یکی از دلایل اهمیت شنیدن پیام داوری در کلام خدا این است که ما را کمک می‌کند تا تفکر خوشبینی ساده لوحانه را که بر اساس باور به نیکویی و کاملیت طبیعت انسان است رها کنیم. کتاب مقدس در رابطه با این مسئله واقعیت‌های زیادی را به ما ارائه نموده است، ولی نباید پس از بریدن از فلسفه خوشبینی به دام فلسفه بدبینانه کلبیون بیفتیم، بلکه وعده امیدبخش کتاب مقدس این است که در آینده به قدرت خدا نجات جهان تحقق خواهد یافت. این خبر که خدا می‌خواهد جهان را داوری کند برای شریران خبر بدی است، ولی برای تمام کسانی که از گناهان خود نفرت دارند و برای رهایی از آنها دعا می‌کنند البته خبر خوبی است. برای تمام کسانی که راستی را دوست می‌دارند و مشتاق دیدن استقرار نیکویی، زیبایی و حقیقت بر روی زمین هستند خبر خوبی است، زیرا همانطور که اطمینان داریم خدای نیکو و توانایی که به او اعتماد نموده ایم اعمال شرارتبار انسانها را نابود می کند و ایشان را از گناهانشان رهایی می بخشد، به همان اندازه اطمینان داریم که او جهان را از نو می سازد و هماهنگی و سلامتی آن را اعاده می کند. کتاب مقدس به صراحت از نظامی جدید، آسمانی جدید و زمینی جدید که عدالت در آن ساکن می شود سخن می گوید. نگاه کنید به دوم پتروس باب 3 آیه 13. عیسی به ما تعلیم داده که برای آمدن ملکوت خدا بر زمین دعا کنیم. در متی می خوانیم ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. انجیل متی باب 6 آیه 10. حبقوق می گوید که سرانجام روزی دعاهای ما مستجاب خواهند شد. قرنها پیش از این در روزگار نوح خدا طوفانی عظیم نازل کرد تا زمین را به داوری بپوشاند. ولی یک روز طوفانی دیگر خواهد آمد که طوفان نجات خواهد بود. حبقوق در مورد روزی نبوت می کند که جهان از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد، به نحوی که آبها دریا را مستور می سازد. باب 2 آیه 14. چه وعده زیبا و چه تصویر با شکوهی. روزی خواهد آمد که تنها خدا و کسانی که او را می شناسند و او را دوست می دارند در دنیا باقی خواهند ماند. عهد جدید از دورانی سخن می گوید که خدا همه و در همه خواهد شد و این همان کمال مطلوبی است که حبقوق در انتظار آن بود. اقیانوس‌ها چقدر مملو از آب هستند. آفرینش به همین سان از خدا مملو خواهد بود. هر کسی در هر جایی او را خواهد شناخت. هر تپه و درخت و چشمه‌ای، هر خانه و خانواده‌ای، هر قوم و قبیله‌ای، هر کسی که بر زمین باشد سرشار از روح خدا خواهد شد و جلال او را منعکس خواهد نمود. به دو نکته مهم در مورد این طوفان که حبقوق پیشگویی کرده توجه کنید. اول اینکه رویای او مربوط به آینده و مشخصاً زمینی است نه آسمانی، یعنی به عوض آسمان بر زمین متمرکز شده است. حبقوق میگوید که زمین از معرفت و جلال خداوند پر خواهد شد. برخلاف بسیاری از تصورات معمول در مورد ابدیت، یعنی اینکه مردم تا ابد بر ابرها دور هم نشسته و چنگ می‌نوازند، نجات موعودی که کتاب مقدس از آن سخن می‌گوید بر روی زمین تحقق خواهد یافت. این زمین یقیناً زمینی جدید است، دنیایی کاملاً جدید که در حقیقت با قدرت خدا به مکانی سرشار از نیکویی‌ها و زیبایی‌های غیر قابل تصور تبدیل می‌شود. با این وجود دنیای واقعی خواهد بود که قابل دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن باشد. امیدی که کتاب مقدس از آن سخن میگوید همان قدر که روحانی است، جسمانی هم هست. امیدی برای بدنهای ما، برای زمین، برای خورشید، ماه و کل ستارگان در تمام کهکشانهای عالم. خداوند میگوید من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. الحال من همه چیز را نو می سازم. مکاشفه باب 21 آیه 5 و 6. دوم این که رویای حبقوق بر جلال تاکید می کند. جلالی غیر قابل توصیف، خلقتی تازه، عجیب و غیر قابل تصور که به قدرت الهی کامل می شود. حبقوق نبوت می کند که زمین نه تنها از معرفت خدا بلکه از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد. این ایده بیانگر برکتی به گستردگی آفرینش است. دنیای مملو از وفور غیر قابل توصیف، شادی و خوشی بی پایان، دنیای امنیت و هماهنگی، خالی از نزاع و ناسازگاری، جایی که عداوت‌های کهنه از بین می روند و تمام اختلافات التیام می یابند. نه تنها عداوت‌های انسانی، بلکه حتی عداوت‌هایی که در قلمروی حیوانات وجود دارد. جورج وایتفیلد، مبشر بزرگ قرن 18 زمانی اشاره کرده بود که پارس سگ شهادتی است بر سقوط دنیا. خود طبیعت عواقب جدای افکن و بیگانه کننده گناه را احساس می کند. پولس رسول در باب 8 رساله به رومیان می گوید که کل خلقت از درد ناله می کند و هنوز با امیدواری قطعی چشم انتظار نجات نهایی است. در رومیان می خوانیم: زیرا خلقت مطیع بطالت شد تا به اراده خود، بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. رومیان باب 8 آیات 20 و 21. در ابتدای فصل قبلی به متنی زیبا و پر از احساس از نبوت اشعیا اشاره کردم که در آن نبی از طریق مجموعه‌ای از تصاویر زنده عجایب خلقت جدید را بیان می‌کند. آن هنگام که خداوند سرانجام صلح و سلامتی را در سرتاسر دنیا می‌گستراند و آنگاه گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. اشعیا باب 11 آیات 6 تا 9. در اینجا نیز مشابه همان تصویر را در اشعیا می بینیم. طوفان با شکوه معرفت و حضور خدا که در راه است. تنها زبان شعر می تواند جلال و عظمت جهان آینده را بیان کند. نایل پلانتینگا در کتاب خود به نام نه به طریقی که فکر می کردیم، استعاره ای از ایرناوس، یکی از پدران کلیسای اولیه را آورده است که بیانگر مبارک بودن زندگی در خلقت جدید است. آن هنگام که سرانجام ملکوت خدا می آید. ایرناوس که تقریباً دو نسل بعد از اتمام نگارش عهد جدید زندگی می کرد و می نوشت، پری و کاملیت ملکوت خدا را با تصویری از یک تاک فوق‌العاده باربر توصیف کرده است. او نوشته: روزهایی خواهد آمد که در آن تاک‌هایی می رویند که هر کدام 10,000 شاخه خواهند داشت و در هر شاخه 10,000 ترکه و در هر ترکه 10,000 جوانه و در هر جوانه 10,000 خوشه و در هر خوشه 10,000 حبه و هرگاه یکی از مقدسین بخواهد خوشه‌ای بچیند، خوشه دیگر فریاد برمی آورد: من بهتر هستم، مرا بچین و از طریق من خدا را متبارک بخوان. قدیس ایرناوس در کتاب علیه بدعتها. یک کلمه در عهد عتیق وجود دارد که به بهترین نحوی تمام عجایب خلقت تازه را در خود خلاصه می کند و آن کلمه، کلمه عبری شالوم است که می توان آن را صلح یا آرامش یا سلام یا سلامتی ترجمه نمود. پلانتینگا با استفاده از این کلمه معنی امید بزرگ کتاب مقدسی را تشریح کرده است. او می نویسد انبیا در رویاهای خود زمانی را می دیدند که بیابانها گلستان می شوند و از کوها شراب جاری می گردد. اشکها از چهره ها پاک می شود و مردم می توانند بدون اسلحه در بغل بخوابند. سراسر طبیعت بارور، مهربان و پر از چیزهای عجیب می شود. همه انسانها چون برادر و خواهر می گردند و تمامی طبیعت و همه انسانها خدا را می نگرند. با خدا راه می روند، به خدا تکیه می کنند و در خدا شادی و خوشی می نمایند. اتحاد و صمیمیت خدا، انسانها و تمامی خلقت در عدالت، کاملیت و خوشی همان چیزی است که انبیای عبرانی آن را شالوم می‌خوانند و ما آن را با کلماتی از قبیل صلح، آرامش و سلامتی ترجمه می‌کنیم، ولی معنی آن حتی بسی فراتر از صلح یا آتش بس بین دشمنان است. در کتاب مقدس شالوم یعنی شکوفایی، یعنی تمامیت و خوشی جهان شمول. شالوم به کلامی دیگر راهی است که جهان و امور آن باید باشد. از نوشته های نایل پلانتینگا در کتاب نه به طریقی که فکر می کردیم. ولی من و شما به خوبی می دانیم که در حال حاضر در هیچ جا اوضاع و احوال همانطور نیست که باید باشد. پس در این روزگار شالوم خدا کجاست؟ در میانه دنیای خرد شده ما چگونه می توانیم آن را تجربه کنیم و کجا می توانیم آن را پیدا کنیم؟ یک تروریست فلسطینی هنگام ظهر وارد یک رستوران شلوغ در اورشلیم می شود، بمبی را که به همراه دارد منفجر می کند و خود و عده انسان بیگناه را به کشتن می دهد و عده بیشتری را مجروح می کند. گروه تروریستی که مسئولیت این عمل را پذیرفته اعلام می کند که بمبگذاری برای انتقام گرفتن از اسرائیلی ها به خاطر ترور رهبران گروه های چریکی صورت گرفته است. اسرائیل نیز با حملات شدیدتری مقابله به مصر می کند. آیا می دانید که اعراب و یهودیان هنگام احوال پرسی روزانه خود از یک کلمه واحد استفاده می کنند؟ این کلمه بیانگر درخواست برکت برای طرف مقابل است. سلام، شالوم، صلح. این طنز تلخ‌تر از آن است که بتوان درک کرد. در حقیقت ما هرگز نخواهیم توانست به دست خودمان و از طریق تلاش‌های بی‌حمایت خود به شالوم دست یابیم. ساختن دنیایی سرشار از عدالت، برکت و صلح جهان شمول از توانایی‌ها و ظرفیت‌های طبیعت انسان است. وقتی اشعیای نبی رویای خود از خلقت تازه را در باب 11 توصیف می نماید، آن را با نبوت دیگری معرفی می کند. در کتابش ایا می خوانیم نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. اشعیا باب 11 آیات 1-4. نبوت اشعیا از شاهزاده بزرگ از نسل داوود سخن میگوید که سالها بعد از خاندان سلطنت یهودا که ظاهرا منقرض شده برخواهد خواست تا بر جهان فرمان روایی کند، جوانی تر و تازه از کندهی خشک و مرده. این پادشاه قدرتمند راستی و عدالت را بر زمین برقرار خواهد کرد و برای ما کارهایی خواهد کرد که ما خود هرگز نتوانستیم انجام دهیم. ما اکنون او را می شناسیم و می دانیم که او عیسی مسیح است. او 2000 سال قبل آمد تا گناهان بشر را کفاره کند و مردم را با خدا و با هم دیگر آشتی دهد. بار دیگر خواهد آمد تا نجات تمام دنیا را به کمال برساند. سلطنت پرجلال مسیح در این خلقت تازه تلیعه ملکوت خدا به تمام معنی خواهد بود و آنگاه شالوم کل کائنات را پر خواهد ساخت. البته به یک معنی کائنات همکنون مملو از خدا است. خدا امروز و اینجا در جهان حضور دارد، ولی نکته اسفبار این است که بسیاری از انسانها یا این حقیقت را نفهمیدند یا از پذیرشان احتراز می کنند. جهان مملو از مردمان نیست که خدا آنها را آفریده. خدا آنها را دوست می دارد و می بایست برای خدا زندگی کنند، ولی خدا را نمی شناسند و حتی به نظر هم نمی رسد که هرگز به او اندیشیده باشند، بلکه در عوض خود را درگیر خدایان دروغین مختلف کردند. ولی روزی همه چیز عوض خواهد شد. این تحول حتی در این لحظه هم شروع شده و همه جا نشانه‌های ملکوت را می‌بینیم. با مطالعه کتاب حبقوق به طور مستقیم با مشکل شرارت مواجه می‌شویم و خود را مجبور می‌بینیم که در مورد آن تفکر کنیم. همانطور که قبلا سعی در تبیین آن داشتم، این موضوع به راستی مشکلی جدی و شاید بتوان گفت که جدی ترین مشکل بشر است، به خصوص برای کسانی که به خدای کتاب مقدس ایمان دارند. ولی مردمان غیر مذهبی نیز با مشکل دیگری به نام مشکل نیکویی مواجه هستند. اگر خدایی نیست، تمام نیکویی ها و زیبایی های جهان از کجا آمده است؟ آیا می توان معتقد بود که منشأ همه چیز شانس محض است؟ چیزی که فرهنگ لغات وبستر آن را به خوبی این گونه تعریف کرده است: ضمیر غیر شخصی فرضی و بی هدف برای اتفاقات غیر قابل توضیح. اگر همه کس و همه چیز محصول زمان و حرکت تصادفی است، چه کسی عشق را آفریده است؟ از چه کسی باید تشکر کنیم برای زیبایی زمین، برای جلال آسمان‌ها، برای محبتی که از هنگام تولد با ما و پیرامون ما است؟ برای اینکه اشتباهی پیش نیاید، به همان میزان که از رنج و بدی در این دنیا ناراحت می شویم، همچنین بایستی برای تمام خوبی ها و شادی ها شکرگزار باشیم. اگر ما ایمانداران می کوشیم ایمان به خدا را با تجربه های تلخ خود آشتی دهیم، چرا نباید تجربه زیبایی های موعود و نیکویی های فوق از شایستگی انسان، سنگ دلترین منکرین خدا را برای لحظه‌ای به تأمل و شگفتی نیاورد؟ کسانی که خود را مسیحی یعنی پیرو عیسی می‌دانند، می‌توانند مسئله نیکویی را برای بی ایمانان مشکل تر کنند. ما باید زندگی خود را صرف این کنیم که مایه‌های قابل رویت شالوم برای دنیا روز به روز بیشتر و قوی‌تر شود. بایستی در هر زمینه از زندگی خود، یعنی در کار و استراحت، در مسئولیت‌های مدنی، در روابط دوستانه و خانوادگی، در علایق شخصی و فعالیت‌های اوقات فراغت، ملکوت صلح و آشتی را بیشتر گسترش دهیم. در اینجا این سؤال را از شما می‌پرسم که اگر زندگی شما حداقل قطره‌ای برای آن طوفان بزرگ آینده فراهم کند، چه زمانی زمین مملو از معرفت و جلال خدا می شود، مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. پایان فصل ششم
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.